ربما فصل بعض الاساتین بین ما اذا علم مدرک الاعتقاد بعد زواله و انه غیر قابل للاستناد الیه. خب بحث ما در مورد قاعده الیقین و حجیت قاعده الیقین بود. بیان شد که بعضی از مطالب اصولی شاید به ندرت در سالهای متمادی در فقه کاربرد داشته باشه، اما بعضی از مطالب مثل قاعده الیقین از جمله مطالبیه که شما دائما در مسائل فقهی باهاش چیکار دارید؟ در ارتباط هستید و جایی هم به صورت مستقل در اصول رایج حوزه قاعده الیقین خونده نمیشه. مرحوم شیخ هم الحمدلله اینجا حداقل در یه بیان کوتاه سعی کرد که به زوایای مختلف قاعده الیقین بپردازه، چون همیشه مرحوم شیخ دعوش این بود که بالاخره انقدر بحث و کش میداد که طرف خسته میشد که یا پشیمون میشد که از این مطلب بالاخره چی بشه نتیجه بگیره. مثلا ماده جلد دو که داره میخونیم شبهات تحریمی، درست خب مباحثش خیلی دقیقه، اما مثلا مرحوم شیخ 140 صفحه شبهات تحریمی رو بس. مرحوم شیخ در ما نحنفی میگن قاعده الیقین سه معنا میشه درش مطرح کرد، یعنی بگیم فقها و اصولیون مطلوبشون از قاعده الیقین چیه، دنبال چی میگردن. یه معنا اینه که بگیم اونها میخوان به واسطه قاعده الیقین هم حکم به حدوث یقین کنن و هم حکم به بقای یقین کنن. معنای دوم اینه که نه، اونها به دنبال این هستن که فقط حکم به حدوث یقین کنن و هیچ نظری به بقای یقین ندارن. حالا اگر خود یقین از جهت دیگر باقی باشه دیگه اون جهت دیگه یه ربطی به قاعده الیقین ندارد. معنای سوم هم این است که بگیم اصولیون و فقها نه به دنبال حکم به حدوث یقین هستن و نه به دنبال حکم به بقای یقین هستن، بلکه اونها غرضش اون این است که با اجرای قاعده الیقین بگویند افعالی که در گذشته به جهت این یقین واقع گردیده است اون افعال صحیحاً واقع شده است و نیاز به اعاده ندارد. نمیگن یقین هست، نمیگن یقین نیست. مثلا اگر کسی در گذشته یقین به طهارت داشت و نماز خون، بعد از اینکه نمازش تموم شد شک کرد که آیا اون یقین به طهارت من صحیح بوده است یا صحیح نبوده است، در اینجا فقط میگیم نماز تو چون با طهارت متیقن خوندی لذا این نمازت صحیح است. برای نمازهای بعدی چی؟ من نمیگم یقینت الان باقیه یا یقینت اون موقع حادث شد که در نتیجه تو براش ترتیب اثر قائل بشی، نه، من فقط میگم نمازت صحیح است. به تعبیر دیگه میشه یک حکم ظاهری که در صدد تعیین وظیفه عملی است. به تعبیر دیگه قاعده الیقین در صدد تسهیل بر عباده است، کار دیگه انجام نمیده. مرحوم شیخ میگفتن اگر معنای اول مد نظر اصولیون باشد، به نظر ما ادله حجیت استصحاب که شاملش نمیشه، چون ما قبلا گفتیم که ادله حجیت استصحاب مثل لا تنقض الیقین به شک ناظر به شک در بقا هستن، اما این بنده خدا میخواد هم شک در حدوث رو حل کنه هم شک در بقا رو حل کنه. ثانیا اگر کسی حتی مدعی این بشود که لا تنقض الیقین به شک در مورد قاعده الیقین نازل شده است، در مورد قاعده الیقین صادر شده است، باز هم میگیم ولی اینکه قاعده استصحاب هم شامل نشود باز هم استعمال لفظ در اکثر من معنا پیش میاد، چون شک در حدوث غیر شک در بقاست، در نتیجه حکم به حدوث هم غیر از حکم به بقاست. بعد گفتن البته شاید کسی بگه ما اینجوری مشکلمون حل میکنیم، در مواردی هست که من علم به بقا دارم اما این علم به بقای من مترتب است بر حدوث. میگم اگر حادث شده باشه باقیه، حادث شدنش رو میخوام با قاعده علی یقین ثابت کنم. یعنی میشه این معنای دومی که بهش میرسیم. شیخ میگه در اینجا بله استعمال لفظ در اکثر من معنا پیش نمیاد، اما اصل مثبته، چون از مقارنات شیء رو داره چیکار میکنید؟ ثابت میکنید. بعد اومدن گفتن بعضیا برای اینکه قاعده علی یقین رو بهش حجیت ببخشن به ادله فراغ و تجاوز تمسک کردن. منوشه میگه که بر فرض که ادله فراغ و تجاوز ما نحنفی رو شامل بشود، این فقط دلالت میکند بر صحت اعمال ماضیه، اما نه حدوث یقین ثابت میکنه نه بقای یقین ثابت میکنه، ربطی هم به استمرار اصلا نداره. بعضی اومدن به ادله صحت افعال یعنی اصالت و صحت فی فعل الغیر تمسک کردن. خب گفتیم خب اولا که این اصالت و صحت ناظر به فعل غیره، مضاف بر این که اصالت و صحت هم فقط حکم ظاهری ثابت می کند، بیان این نیست که بگه یقین حادث شد یا یقین حادث نشد. ابتدای بحث امروز این است که بعضی از علما مانند مرحوم کاشف القطا اومده تفصیل داده، گفته ببینید کسی که یقین سابق داشت الان شک داره که آیا یقین سابقش باقی هست یا باقی نیست، یا شک داره در این که آیا یقین سابقش اون زمانی که حادث شده بود اون حدوثش صحیحاً بوده یا از روی جهل مرکب بوده. میگه این بنده خدا الان که شک براش محقق شد دقیقاً یادشه اون روز چرا یقین پیدا کرد، و الان دقیقاً یادشه که اون مدرک یقینش کارایی چندانی نداشت. مثلا چی؟ من روز جمعه یقین به عدالت زید داشتم، الان شک دارم اون یقینی که روز جمعه برام درست شده بود به عدالت زید آیا یقین درست حسابی بود؟ دقیقاً هم یادمه چرا اون یقینه برام درست شد. میگم چون فلانی و فلانی شهادت داده بودن به این که فلانی عدالت دارد، الانم دقیقاً میدونم که اونا اهلیت شهادت نداشتن. پس ببینید در بعضی از موارد انسان یقین سابق دارد، الان که شک دارد در اون یقین سابقش مدرک یقین یادشه و میدونه که اون مدرکم مدرکیت نداشت. مثل این که من در روز جمعه یقین به عدالت زید پیدا کرده بودم، یادمه که علت و ریشه این اعتقاد و یقین من شهادت این دو نفر بوده، الانم میدونم که اون دو نفر اهلیت شهادت نداشتن. آقا من تازه امروز فهمیدم که اینا رباخارن، این اصلا قابلیت شهادت داره، یا امروز فهمیدم که اینها آدمایی هستن که اهل تساهل و تسامح تو مسائل هستن. مثلا شب خونه اینا بودم، دوتایشون میگفتن که فردا میخوام بریم دادگاه به نفع فلانی شهادت بدیم. من بهش گفتم شما که نبودید اون روز تو فلان ماجرا، که ما نبودیم که فلانی که گفت به ما برید دیگه، خواستی همسایه دیگه رو. بعد من میگم ای نکن اینا این شهادت دادن اون روزشون هم به خاطر عدالت زید همینجوری بوده، سلام الله به جای بند نبوده. این حالت، یه حالت اینه که نه من اصلا مدرک اعتقادم یادم نیست، یا اصلا مدرکی اون زمان نبود همینجوری کشکی برای من یقین درست شده بود. خب برای خیلی از شما اتفاق افتاده که با بیتوجهی تو مسیر تو جاده تو مسافرت وارد مسجد شدید، وارد نمازخونه شدید، امام جماعت جلو وایساده بود، شما وضو گرفته بودید فقط به خاطر اینکه نماز جماعت ثواب داره، شما اقتدا کردید نماز خوندید. اصلا اینکه امام جماعت کی هست، عدالت داره یا نداره، اصلا اینا تو مخیله شما نیومده بود. الان که شک دارید که زید آیا یقینه به عدالتش داشتید، اصلا یادتون نیست چی شد که شما گفت پیش خودتون فکر کردید زید عادله، حالا یا اصلا مدرکی نداشتید، یا اگه مدرکی هم داشتید امروز یادتون نمیاد. خب طبیعتاً هم خب یادتون نمیاد که اون مدرکه زائل شده یا نشده دیگه. مرحوم کاشف القطاع میگه در صورت اول قاعده الیقین جاری نمیشه، به خاطر اینکه شما میدونی یقیناً یقین شما از بین رفت. مدرک یقین من آقای زید و بکر بودن که شهادت داده بودن و من امروز کاملا میدانم که زید و بکر عدالت ندارن و اهلیت شهادت ندارن. اما در صورت دوم مجمل است، مبهم است، نمیدونم. اینجا میگه قاعده الیقین جاری میشود، هم حکم به حدوث یقین میکنیم هم حکم به بقا یقین میکنیم. میگیم آن روز که یقین حادث شده بود که سر جاشه، امروز هم که من نمیدونم مدرکش چی بود، ظاهر شده نشد، سر جاشه. مرحوم شیخ انصاری میگن که این بیان بالاخره از اطلاق بهتره. اینکه چشمامو رو هم بذاریم بگیم همه جا قاعده الیقین حجته بهتره، تفصیل بدی هم نیست، اما دلیلی بر حجیتش وجود نداره. در همون بخشی که شخص مدرک اعتقاد یادش نیست و نمیدونه مدرک اعتقاد گذشتش چی بوده، در اونجا به چه جهت قاعده الیقین رو پیاده کنه؟ رضا مرحوم شیخ میگه این تفصیل فقط به تعبیر شکلش خوشگله، اما راه به جایی نمیبرد. اینه بخونیم. همون شکی هست که هست و دلیلی بر حجیت یقین در این زمان و حدوثش وجود نداره. متوجه تفصیل شدید؟ در فقه هم که وارد بشید بعضیا به همین گمان جاری کردن، تازه بعضیا به این گمان. من صلا و قفل عن طهارته، کسی که نماز خوند غافل از این بود که طاهر هست یا طاهر نیست، بعد نماز یادش بیفته که طهارت داشتم یا طهارت نداشتم، قائل بینن که قاعده فراغ و تجاوز شامل شخص میشه. متوجه چجوری شد؟ نماز خوندم، الان مثلا شما صبح از خواب بیدار شدید، دست صورتتون رو خوشگل شستید، بعد رفتید نماز خوندید، بعد نماز دارید میگید که من وضو هم گرفتم یا فقط دست صورتم رو شستم، بعد میگید صورتم رو صابون زده بودم، میخواستم خوش کنم وضو بگیرم، وضو گرفتم وضو نگرفتم، ولی نمازه رو خوندی. اینا میگه نماز صحیحه. که حتی ببینید کسی که غافل است، غافل یعنی چی؟ یعنی اصلا نمیدونه عملش مدرک داشته یا مدرک نداشته، اینجا میگه قاعده فراغ و تجاوز شامل میشود. و اگر کسی بگید یکی از مصادیق قاعده فراغ و تجاوز همین الیقینه، به این صورت که یقین سابقی درست شده باشد و الان شک در یقین سابق حادث شده باشد، لذا در اینجا باید حکم به صحت بده. کارا میرسیم تو فرض سوم باز این کار انجام دادن. ربما فصل بعض الاساطین، که پاورقی کنم گفته مرحوم کاشف القطاع، ربما فصل بعض الاساطین بین ما اذا علم، کی علم؟ شاک. بین جایی که علم داشته باشد شاک، علم مدرک الاعتقاد بعد زواله. بعد زواله متعلق به چه آیه لیاقت پور؟ علم متعلق به علمه، علم دارد بعد زوال اعتقادش به مدرک اعتقاد. یعنی امروز که شک دارم خب و با شک من اون اعتقاد من ظاهر شد، الان علم دارم مدرک اعتقادم چی بوده، تکلیفشم چی، بقیش نگاه. و انه اون مدرک غیر قابل للاستناد الیه، بالای مدرک الاعتقاد علامت بزنید، بنویسید مثلا میداند سبب اعتقاد او به عدالت زید میگول شهادت دو شخص بوده است و الان در زمان شک میداند یا شک دارد که آن دو شخص قابلیت شاهد بودن را دارا نمی باشند. روز جمعه یقین پیدا کرده بودم به عدالت این امام جمعه این شهر، رفتم پشت سرشم نماز خوندم. امروز که روز سه‌شنبه باشه، شک میکنم که اون یقینی که برا من درست شده بود
یقین واقعی بود یا جهل مرکب بود. میدونمم که اون روز که یقین پیدا کردم مدرکم علت یقینم شهادت دادن فلانی و فلانی بود. الانم میدونم که این دوتا اهلیت شهادت ندارن، یا شک دارم که اینها اهلیت شهادت دارن یا ندارن. مدرک اعتقاد یادمه و اون زمانی هم که زائل میشود یقین من، میدونم که این مدرک قابلیت استناد و استدلال ندارد. شیخ جعفر کاشف الغطا تو ذهنش این بود که اگه من الان بدونم که اون مدرک قابلیت استناد و استدلال دارد، میشه عکس به دلیل. این اصلا تو بحث نیومده. و بینما اذا لم یذکره، چی لم یذکره؟ به یادش نمی آید شاک، چی؟ اون مدرک اعتقاد.
شک
و شاکی رو بردید خودش کنه، علمه و شاید اضافه یا شک داره. بینما اذا، خب نه شک دارد به خاطر این که نه غیر قابل استناد گفت، نگفته، یعنی نگفته انهو غیر قابل للاستناد الیه به این معنا که قطعا قابل استناد. شک هم از شک و فلحجیت یصاب الحجیت. خب این مدرک الان قابل استناد نیست، چون شک در استناد داشته باشن قابل استناد نیست. خب بله، فرد اعلاش همینی که میدانم. اینه گفتم به خاطر اینکه نگن که خب وقتی میدونه که اینا دیگه قابل استناد نیستن، پس یقین داره که اون یقین سابقش چی بوده؟ بی خودی بوده. شاید کسی اینجا داره، با اینکه بطلان دلیل دلالت بر بطلان مدعا نداره. من عمدن اضافه کردم. و بینما اذا لم یذکره، ضمیر فاعلیش میخوره به شاک، یادش نمیاد شاک اون مدرک اعتقاد. کما اذا علم انهو اعتقد فی زمان به طهارت صبحی او نجاستهی، یادش میاد روز جمعه که نماز خون یقین داشت که لباسش پاکه، اما یادش نمیاد که چرا یقین داشت لباسش پاکه. از کجا این؟ آیا این یقینش به خاطر غفلت بوده یا به خاطر مدرک بوده؟ هیچ یادش نمیاد. ثم قابل مستند، فرض کنیم برای این که مستندی بوده، مدرکی بوده، الان یادم نمیاد. و قفل زمانن، یه مدت زمانی هم گذشت بعد تازه یادش افتاد. فشک فی طهارتهی، طهارت صبح و نجاستهی، به تعبیر دیگه بعد از یه مدتی شک میکنه که آیا اون یقینه به طهارت من یقین بوده یا جهل مرکب بوده. فیبنی علا معتقدهی، بنا میگذارد بر آن چیزی که نسبت به آن اعتقاد دارد. هنا، یعنی به قاعده الیقین عمل می کند. بالای هنا بنویسید، یعنی در جایی که یقین سابق وجود داشته است ولی الان در زمان شک مدرک اعتقادش مشخص نیست. میگه فیبنا علی معتقدهی هنا لا فی صورت اولا، اما در صورت اول که میدونه مدرک اعتقادش چی بوده و مدرک اعتقادش هم الان زائل شد، قابلیت استران، اونجا دیگه به قاعده الیقین عمل نمیشه. برای اون شعر میگه هو هو، ضمیر هو به چی میخوره؟ این تفصیل. و ان کان اجود من الاطلاق، این تفصیل اگرچه بهتر از اطلاق است. بالای من الاطلاق بنویسید. اطلاق یعنی چه آیه دادگریان؟ یعنی این که چشمامون رو هم بذاریم به صورت کلی بگیم قاعده الیقین در همه موارد و مصادیق حجت است. ولی الاطلاق یعنی این که گفته شود قاعده الیقین در تمام موارد و مصادیق حجت می باشد. و وجه چشکشون، خب وجه اجود بودنش چیه؟ و وجه اجود بودن آن این است که قطعا در جایی که ما یقین داریم مدرک اعتقاد و سبب حدوث یقین ما در سابق میگن زائل شده است، وجهی برای حکم به حدوث یقین در زمان سابق وجود نخواهد داشت. الان گوش بکنم این دو تا کلمه رو بخونم. میگه خیلی خوبه این کارا، لکن اتمامهو، اتمام چی؟ این تفصیل به دلیل، اینکه بگیم دلیل برای حجیتش وجود داره چی؟ مشکلون. برای مشکلون مثل چون بیان شد هیچ دلیلی بر حجیت قاعده الیقین به معنای اول وجود ندارد، نه ادله حجیت استصحاب شامل آن می شود، نه ادله فراق و تجاوز شامل آن می شود، و نه ادله حمل فعل مؤمن بر صحت، هیچ کدوم شاملش نمی شد. این تموم. اما ابتدای معنای ثانی برای قاعده الیقین بخوام. مجراش نیست. نه. خب این نمیگن مجرا. نه. اینه نمیگن مجرا که. اگه سرم تکون میدم به خاطر اینکه شما درس خون هستین عمرتون توی نوزه تلف میشه. اینه نمیگن مجرا. همون جایی که مجاری رو بحث میکنن، هم اول جلد یک هم اول جلد دو اینه تذکر میدن آقایان. منظور از مجرا اون جاهایی که جاری میشه نیست. منظور از مجرا کف اولیه کلام میگن. ببینید میگن که یقین سابق باشد، شک لاحق باشد، یقین سابق من هم قابل اعتنا باشد. درسته؟ اینو میگن مجرای استصحاب. اما شاید در همین مجرا استصحاب جریان پیدا کند، شاید استصحاب جریان پیدا نکنه. مثلا یه بحثی رو جلوتر الان میخونیم، تو فرض سوم بهش میرسیم. در بعضی از موارد مثلا در شک بین رکعات نماز، اگه بخوام استصحاب کنم، من الان نمیدونم که رکعت سومم یا رکعت چی؟ دومم. درسته؟ نسبت به رکعت سوم بخوام استصحاب کنم چی جاری میشود؟ اصل عدم حدوث رکعت سوم است. اما استصحاب جاری نمی کنن. چرا؟ چون که ادله‌ای مثل اذا شککت فابن علی الاکثر اینجا میاد. حالا این که تخصیص یا حکومت یا تخصصی بحث دیگه که جلوتر ما میخونیم، اما نمیگن جریان. لذا معناش این است که هر جایی که یک اصل جاری بشه نمیگن مجراشه. مجراش یعنی ارکانش وجود داشته باشه. فقط به ارکان کار داریم، به قابلیت جریان و عدم قابلیت جریان نمیگیم مجرا. حالا شیخ جعفر کاشف الغطا چی میگه؟ میگه مجرای قاعده الیقین شک در یقین سابقه. همینو قبول دارم، ایشون در این بحث نداره. ایشون میگه اگه شک من در یقین سابق باشد، مجرای قاعده الیقین هست. اما در جایی که من علم دارم مدرک یقینم چی بود و علم دارم که این مدرک یقینم زائل شده بود، قاعده الیقین جاری نمیشه.
یعنی حجت نیست، یعنی که جاری نمیشه.
جاری نمیشه، حجت نیست دیگه. خیلی نمیگن مجرا. الان مجراش هست. خیلی الان مجراشه.
تحققه.
الان مجراش هست. اون که برای استصحاب بود. الان مجراشه. این الان مجراش هست خب. چون شک در یقین سابق هست.
منظورم از مجرا اینه که الان جریان پیدا نمیکنه.
خب جریان پیدا نمیکنه یعنی در چنین مواردی از حجیت ایشون میگه برخوردار نیست. اشکال نداره، محلش نیست. شیخ میگه حرف خوبیه، بله محلش نیست، یعنی مکان جاری شدنش نیست. درست. خب مشکل شدن چه؟
محل درس ما خارج بود.
خب میدونیم خب نه دیگه، شما میگه تخصصا خارج، اما اونایی که قاعده الیقین جاری میکنن چشم بسته جاری کردن، مطلق جاری کردن. خب شیخ من اجود برای چی دادی دادم؟ این بهتر از بیان کسانی است که قاعده الیقین را مطلقا جاری میدانند.
اونا گفتن مطلقا حجت است، نگفت از بس سر جریان خارجی که بس نکرد.
نه اتفاقا مثال براتون زدم، اونا میگن حکم در قاعده الیقین میگن حکم تعبدی ظاهریه، دیگه نگاه به این اینا نمی کنی مثلا. لذا هرگاه یقین سابقی باشد که شک در یقین سابق باشد، ما قاعده الیقین را جاری میکنیم. این که مدرک یادمه، مدرک یادم نیست، اینا هیچ اشاره نکردن. حالا یا ملتفتش نبودن یا به تعبیر شما شاید در ذهنشان اینو تخصصا از بحث خارج میدونستن، اما خلاصه مرحوم میگه این تفسیر تفسیر خوبیه، شما میگه این تفسیر بیان واضحاته، درسته؟ اما اینجوری نیست. وقتی به فقه مراجعه کنید همین قسم میگه شیخ جعفر کاشف القتا میگه قاعده الیقین جاری میشه، اونا که قاعده الیقین حجت میده اونجا هم جاری میکنن. چرا؟ میگه حکم ظاهریه، ما دیگه به این امورات کاری نداریم، بنا بر تسهیل عباده است. مدرک یادمه بطلان دلیل مگه دلالت بر بطلان مدعا داره؟ من روز جمعه یقین به عدالت زید پیدا کرده بودم، علت یقینم شهادت این دوتا بود، امروز میدونم این دوتاش قابلیت شهادت نداشتن، آیا این دلیل برای این که یقین سابق من کاذب بوده است؟ نه، بطلان دلیل دلالت بر بطلان مدعا نداره، ازا جاری میکنن. خیلی شب میگه تفسیر تفسیر خوبیه که بگیم اینجا جاری نمیشود. حالا شما میگه تخصصا از بس خارج، اما دید فقها اینجوری نیست. خب قاعده الیقین تفصیل نداره، قاعده الیقین رو یا حجت میدونی یا حجت نمیدونن. بعضی کلن به موال گفتم من اول بس که مثال زدم براتون، میگن اگر کسی روز جمعه نماز خون و این بنده خدا اون روز اصلا یادش نیست که طهارت داشت نداشت و شاید به گمان این که طهارت داشت طبق عادت نمازش رو خون، الان شما برای شما اتفاق نیفتاده خیلی وقتا که الان نماز زورتون بخوی یادتون نه اصلا نیت نماز زور کردید یا نکردید؟ این مثل میگن نماز صحیح اصلا یادم نیست. چرا؟ چون طبق عادت وضو گرفتم و ایستادم دو تا چهار رکعتی نماز بخونم، شهرش چی بشه؟ بخوابه. خب خوندیم یا نخوندیم؟ حتی شهرش بخوابه که پیغمبرم میگفت ارهنا یا بلال دیگه، پیغمبرم میشه به بلال میگفت ارهنا یا بلال. حتی ارهنا رو به قول معروف توضیح دادن که بعضا گفتن که پیغمبر هم دیدیم عوام الناس چی میگن، میگن آدم نماز میخونه خیالش راحت میشه، پیغمبرم که این ارهنا که میگن مسئولیت و تکلیف و این که بالاخره چون همون لحظه اولی که وقت داخل بشه نماز به ذمه شما بیاد، نیم ساعت بعد اگه کسی بیفته دار دنیا بره، خب بعد این نمازشو بالاخره نخونده باشه، باید بالاخره اون پسر بزرگتری نمازو چیکار کنه؟ بخونه. حالا این بخونه نخونه لذت تا زمانی که خودم هستم بتونم با اون وظایف خودم چیکار کنم؟ عمل کنم. مجرا یعنی اون ارکانی که نیازمند است یک از جاری شود و اینجا ارکانش هست. نه الان در اینجا مجرای قاعده الیقین تو فرض اول هم هست، چون یقین سابق هست و شک لاحق و شک در یقین سابق، اما قابلیت جریانش نیست به این معنا که مانع وجود دارد. چون وقتی من اعتقاد داشتم و میدونم مدرک اعتقادم چی بوده و میدونم اون مدرک ظاهر شده، این مانع میشود از این که من برم سراغ قاعده چی؟ الیقین. یا در استصحاب شک لاحق چی؟ یقین سابق شک لاحق، درسته؟ در کسانی که میگن باید شک در مقتضی نباشد نمیگن مجراش نیست، میگن که مانع وجود دارد جریانش. در جایی که شک در مقتضی هم باشه مجرای استصحاب هست، اما استصحاب قابلیت جریان نداره. لذا قابلیت جریان داشتن یک اصل و قابلیت جریان نداشتن یک اصل ربطی به وجود مجرا و عدم مجرا ندارد. در خیلی از موارد مجرا هست اما از جهت دیگه استصحاب جاری نمیشه، مثلا معارض دارد و اون حساب معارض مقدمه بر چه؟ استصحاب است. مال مجراش هست، در همینجا مجراش هست. اینم که گفتم درس بونسته، چون آدم میبینه ها. خب الان یه بحثی باید من خدا من بعد از ظهر دارم، یعنی مطمئنم بهشون بگم خب این تنبیه سوم معاطات رو تحریر محل نزاع کنید، اصلا برای اینا اونس ذهنی نداره که آقا این باید تو هر کدام از تنبیهات همین رسائل و غیره و تحریر محل نزاع بشه. شما قبل اون تنبیهات بودید، قبل یار آخری یار دیگه که در این تنبیه سر کی میخواد بتراشه. قاعده الیقین در حد دو صفحه سه صفحه مطلبه، اما شما بالاخره باید به این نتیجه برسید که قاعده الیقین آیا وجهی در جهت حجیتش وجود دارد یا ندارد. اما معنای دوم، معنای دوم چی بود؟ معنای دوم بگیم که مطلوب اصولیون، مطلوب فقها در قاعده الیقین اینه، میخوان بگن که یقین سابق تو حادث شد، یقین سابق تو جهل مرکب نبود، آقا اگر روز جمعه یقینه به عدالت زید پیدا کردی، واقعا زید عادل بود، تو هم اشتباه نرفته بودی، بیراه نرفته بودی. مرحوم شیخ انصاری میگه خب مدرکی براش نیست که، چون فرض کردیم ادله حجیت استصحاب فقط شامل شک در بقا میشود. خواهی منده خدا که شک در بقا نداره که، شک در چی داره؟ حدوس داره. خب ادله حجیت استصحاب که شاملش نمیشه. یه نفر میگه خب ادله فراق و تجاوز چیه؟ ادله فراق چی میگن؟ میگن اگه تو یقین سابق داشتی بعد که از عمل فارغ شدی شک کردی، به شک توجه نکن. خب اینجا همینه دیگه. مرحوم شیخ میگه خب دیروز اینا رو گفتم نوشتید، مضمون ادله فراق حکم نیست که اعتقاد گذشته درست بود، میگه عمل گذشته درست بود، کاری با اعتقادت نداره، پس این معنا رو شامل نمیشود. بعد آخر عبارتش مرحوم شیخ میگه خلاصه دلیلی بر حجیت قاعده الیقین به این معنا وجود نداره، چون ادله استصحاب شاملش نمیشه، ادله فراغ هم شاملش نمیشود، خود حدوث ثابت نمیشه چه برسه بقا ثابت شود. لذا اگه کسی اینجوری بگه، بگه من یقین دارم که اگه عدالت زید روز جمعه محقق شده باشه الانم حتما هست، بعد الان میخواد آثار بقا رو بار کنه، شیخ میگه حدوث قاعده الیقین مدرک نداریم ثابتش کنیم، چجوری میخوایم مقارناتش هم ثابت کنیم؟ مقارنات دیروز تذکر داده بود، نیاز نبود اینجا اصلا بیاره زیل این عبارت. پس برای معنای دوم قاعده الیقین هیچ مدرکی در جهت حجیت آن وجود ندارد. لذا اگر من یقین سابق داشتم، شک کردم در حدوث یقین سابقم، نمیتونم حکم کنم به حدوث یقین سابق و در نتیجه بر یقین سابقم آثار مترتب کنم. و این اورید بها، به اون چی؟ قاعده ثانیه، به اون قاعده الیقین. از ثانی، ولی از ثانی علامت بزنید بینید، یعنی گفته شود مطلوب علما در بکارگیری قاعده الیقین این است که شک در حدوث یقین را زائل نمایند و حکم به حدوث یقین در زمان سابق نمایند. خب عبارت کتاب داشته باشید، فلا مدرک لهو، هیچ مدرکی وجود ندارد برای چی؟ اون ثانی، بعد عدم دلالت اخبار الاستصحاب، بالای عدم دلالت اخبار الاستصحاب، زیرا بیان شد که اولا اخبار معروف به اخبار استصحاب مانند لا تنقض الیقین بالشک در مورد شک در بقا وارد شده اند، نه شک در حدوث. و ثانیا اگر گفته شود اخبار مذکور علاوه بر این که شامل استصحاب می شوند، یعنی ناظر به شک در بقا هستند، شامل قاعده الیقین نیز بوده و ناظر به شک در حدوث نیز می باشن. به چه بیانی اینو می گفتن؟ به این بیان که این اخبار در صدد القاء شک بعد از یقین هستن. حالا می خواهد شک در بقا باشه، شک در حدوث باشد، نقطه ویرگو بذارید، اگه گفته شود لازمه آن استعمال لفظ در اکثر من معنا خواهد بود. اون بحثی که مفصل شیخ بحث کرده.
چه جایی؟ حقیقتی دور ثابت نکرد.
نمیخوام ملازمه بار کنم، مستقلا هر دو رو ثابت کنم. نمیخوام بگیم که شک حکم به حدوث میکنیم بعد بقا رو نتیجه میگیریم، نه میخوام بگیم در آن واحد شک در حدوث باشه حدوث رو ثابت میکنیم، بقا باشه بقا رو ثابت میکنیم. از باب این که میگیم شک بعد از یقین معتبر نیست، حالا میخوام شک در حدوث باشه شک در بقا باشه. کدوم یکی رو؟ خب اون معنی اول بود، این معنی دومه. معنی دوم فقط شک در حدوثه. اگه شما میگید تو معنی اوله، اینجا فقط شک در حدوث داریم. میگه مدله لا تنقض الیقین به شک شامل ما نمیشه. چرا؟ چون اولا مختص شک در بقاه، حالا اینکه محل بحث ما شک در حدوث، درسته؟ ثانیا فرض کنیم ادله مذکور شامل مانع نفی هم میشه. چجوری؟ بگیم منظور از اخبار لا تنقض الیقین به شک القاء شک بعد از یقین است. حالا شک به هر کیفیتی که باشه، شک در حدوث باشه شک در بقا باشه، شامل ما میشود. لازمش استعمال لفظ در اکثر من معناست. اون که شما میگید به معنای اول هم تو ذهنتونه. الا ما تقدم، هیچ مدرکی نیست مگر اونی که گذشت. چی بود؟ ادله فراغ شاملش بشه. من اخبار عدم الاعتناء به شک بعد تجاوز محله. لکنها، لکن این اخبار، لو تمت، اگه تمام باشه، اگه شامل اینجا بشه، چون که بعضی ها میگن اخبار جلوتر میرسیم، فقط برای اجزاه، برای شرایط نیست. فانما تنفع اون اخبار فی الاثار المترتبت علیه، بر اون یقین سابقا. فلا یثبت بها، به اون اخبار الا صحت ما ترتب علیها. اما خود یقین سابق منو چی؟ کاری باش ندارم. اما اثبات و نفس ما اعتقده و سابقا، یعنی عدالت زید مثلا، حتی یترتب علیه، یعنی علیه به چی میخوره؟ ما اعتقده و سابقا بعد از ذالکه، بعدش حتما ویرگول بذارید، حتی یترتب الاثار المترتبت على عدالت زید یوم الجمعته و طهارت صبحی فی الوقت السابقه، بعدش باز نقطه ویرگول بذارید. فلا، ببینید عبارت متوجه نشده ها؟ آره به عملی که انجام شده کار داره، به مبادی و مقدمات عمل کاری نداره. چه برسه که الان میگه آقای ابراهیم الان گفت، چه برسه که بخواد لوازمش هم ثابت کند؟ خودش ثابت نمیشه. فضلا ان اثبات مقارناتهی، ضمیر مقارناتهی رو چی میخوره؟ ما اعتقده سابقا. چه برسه که بخواد لوازم اونی که اعتقاد پیدا کرد در سابق رو ثابت کند؟ مقارنات حل غیر شرعیته، مثل مقارنات اتفاقیه، مثل کونه ها علا تقدیر الحدوث چی؟ باقیتن. یه نفر بگه اگه حدوث بعد ثابت بشه باقیه، مثل دیروز میگفتیم اگه بدهکار بودن منو ثابت کردی من به تو بدهکارم، 100,000 تومان بدهکارم، چون تو دفتر نوشتم به یکی بدهکار هست، هیچ چی ثابت نمیشه. اما این اریده به ها از ثالث، ولی از ثالث بنویسید، یعنی مطلوب علما در قاعده الیقین حکم به صحت عملی باشد که مطابق یقین سابق انجام گرفته است ولی در زمان لاحق نسبت به حدوث آن یقین شک وجود دارد. نقطه، به تعبیر دیگر هیچ نظری به حدوث یقین یا بقاء یقین نمی شود، بلکه فقط از باب تعبد عمل گذشته بیلگون حکم به صحت آن می شود. خب ادله فراغ و تجاوز دقیق که با هم باشه لازه. شیخ میگه اگه این باشه میتونه ادله فراغ و تجاوز شاملش بشه. باز حرف قبلی تکرار میشه. البته این که میگیم نماز قبلی سیه، معناش این نیست که، یعنی اعتقاد به طهارت هم که داشتی سیه، معناش این نیست که طهارت حتما در واقع بود. ما با اینا کاری نداریم. این اوریده اشکال نداره که اگه منظورتون از قاعده الیقین اینه، یکی از مصادیق فراغ و تجاوز میشه. اما فراغ و تجاوز همه مصادیقش که این نیسته که، اصلا شاید یقین سابقی نبوده باشه، فراغ و تجاوز میگیرشه. یقین سابقی هم بوده باشه الان شک درش باشه، بازم قاعده فراغ و تجاوز میگیرشه. مثل بنده خدای دیشب میگفت که زنگ زد به من میگفت آقا اون طلاقی که درش چیز داره، همین عوض داره چیه؟ میگفتم خول. بعد میگفت که طلاق باین چیه؟ گفتم طلاق باین اینه که دیگه حق رجوع درش نیست، مثل خول. میگفت الان بالاخره چی شد؟ خول باینه یا نه باین چی شد؟ میگفتم دو حیثیته. یه بار شما میگی که طلاقی که درش عوض است خب خوله، خب یه بار میگی طلاقی که باینه از جهت دیگه، باین عامه، طلاق در زمان یائسگی هم باینه، اما میتونه خول هم باشه. قبل از سن بلوغ یا قبل دخول طبق نظر بعضی خوله. ربطی حالا اینجا هم همینه، فراغ و تجاوز عنوان عامه، یکی از مصادیقش هم بشه همین مفاد قاعده الیقین.
این قاعده گفتم
نمیشه تعمیم دادیم ذیل قاعده فراغ و تجاوز، تعمیم دادیم دیگه، این حکومت داره بر اون
قاعده الیقین. مثلا یکی از مصادیق
فراغ و تجاوز، خب فراغ و تجاوز نمیگرفت که، ما تفسیر کردیم و درش حکومت ایجاد کردیم، توسعه دادیم معناشو، گفتیم قاعده فراغ هم جایی را شامل میشود که انسان غافل باشد، هم جایی که نه با یقین وارد شده باشد، هم یقینش صادق باشد هم یقینش کاذب رو شامل میشه دیگه. فلهو وجهون، برای این معنای سوم وجهیه. چجوری؟ بناءً علی تمامیت قاعدت شک بعد الفراغ و تجاوز، ما تفاوت قاعده فراغ و تجاوز در چیه؟ فراغ بعد اتمام عمل، تجاوز بعد از چیه؟ خارج شدن از جزئی و وارد شدن در جزء دیگه. بذار بالا و تجاوز المحل بنویسید. حتی این طبق نظر رایج ها، حالا جلوتر قاعده فراغ و تجاوز ما میخونیم ان شاء الله. بذار مثل قاعده فراغ بعد از فارغ شدن از کل مرکب است، اما قاعده تجاوز بعد از خارج شدن از جزء و وارد شدن در جزء دیگر می باشد. حالا همین حد چون بعدا می خونیم شد. خب نتیجه قاعده الیقین اینجا چی میشه؟ اذا صلا به طهارت المعتقدته، نه غافل باشه. آقا نماز خون، اعتقاد و یقین به طهارت هم داشت. ثم شک فی صحت اعتقادهی و کانهی متطهرن فی واو تفسیریه، تفسیر شکه، و شک کرد آیا طهارت داشت اون زمان یا نداشت. بنا علی صحت صلات لکنه، بالای لکن ضمیرشو بزنید، بنا بر صحت صلات، ضمیر لکنه بخوره، این بنا گذاشتن بر صحت صلات. آقا این که بنا رو میذاره بر این که نمازش صحیحه، معناش اینه که یعنی واقعا طهارت داشت؟ آیا معناش اینه که واقعا یقین به طهارتی که قبلا بوده یقین درست بوده؟ با ایناش کار نداره که. لیس من جهت اعتبار الاعتقاد السابق، و لذا آقایون گفتن اگه کسی غافل هم بوده باشه، وارد نماز شده باشه و نماز خونده باشه، بعد از نماز شک کنه که من اصلا طهارت داشتم یا نداشتم، بازم قاعده فراغ. این نشان میده قاعده فراغ با اعتقاد شخص کاری ندارد. اگه میخواست با اعتقاد شخص کاری داشته باشه، اینی که اصلا اعتقادی در گذشته نداشته رو با شامل نشه. لذا لو فرض فی السابقه غافلا غیر معتقد به شیء من الطهارت والحدث، بعد ویلگو بذارید، بنا علی صحت ایزن، بنا گذاشته بشود بر صحت نماز ایزن، مثل جایی که اعتقاد به طهارت داشته. بله بنا علی صحت، مثل و این نشان دهنده آن است که در حکم به صحت صلات مطابق قاعده فراغ میگول اعتقاد سابق دخالتی نداشته است. پس از چه جهت حکم میکنیم به صحت صلات؟ از این جهت که ما میگیم شک بعد از عمل فایده نداره، عبارت کتاب من جهت عبارت اینجوری میشه لکنه لیس من جهت اعتبار الاعتقاد سابق بل من جهت ان شک فی الصلات بعد الفراغ از اون صلات لا اعتبار به اون شک علی المشهور بین الاصحاب. یه لازم بشه البته بعضیا قائل به اینن که قاعده فراغ شامل شک در شرایط نمیشه مثل طهارت، فقط شامل شک در اجزا میشه. نماز تمام شد شک میکنی که رکوع رو آورده بودی تو رکعت دوم یا نیاورده بودی. خلافاً لجماعت من متأخره المتأخرین کصاحب المدارک و کاشف اللسان حیث منع البناء علی صحت طواف اذا شک بعد الفراغ فی کونه مع الطهارت و ظاهر کما یظهر من الاخیر، یعنی از کاشف اللسان، انهم یمنعون القاعده المذکوره فی غیر اجزاء العمل. برای فی غیر اجزاء العمل مثل به تعبیری میگوین قاعده الیقین در مورد شرایط مانند طهارت ویلگول رو به قبله بودن ویلگول عدالت و مانند آنها جاری نمی شود. لذا اگه کسی نماز بخونه بعد از نماز شک کنه که رو به قبله بود یا نبود، بکنید شما الان کلید یک رفاهات گرفتی رفتی تو ویلاش نماز کنی برگشت نبودی فلانی گفتید آقا این چیز همین قبلت کدام طرفی بود؟ رو به تلویزیون. بعد میگی من رو تلویزیون نماز خوندم، یادت هست رو به تلویزیون فیلم هم نگاه میکردیم با نماز دقیقاً یادت که رو به تلویزیون نماز بخون. بعد از گذشت مدتی بنده خدا میگه اون روز که تو نماز خوندی تلویزیون کجا بود؟ بعد هی میگه اینوری این گوشه اینوری من نفهمیدم کجا اینور طرف نفهمید چرا هی چپ و راست میگه چی شد حالا؟ میگه هیچی خانومم امروز گفتم فلانی بنده خدا رفته قبله رو برام نبود، حالا واسه خدا روشی درست رو به تلویزیون خوند و خانم گفت من تلویزیون جابجا کردم. بعد پسرم گفت نه مامان تو که جابجا کردی من بردم اونور گذاشتم. بعد مادرش میگه من بعد تو جابجا کردم. خلاص نفهمیدیم تلویزیونه الان رو به قبله بوده یا نبوده، من رو به قبله نماز خوندم یا نخوندم، تکلیف چیه در اینجا؟ میگه نماز خوندی بعدش که شک داری رو به قبله خوندی طبق نظر مشهور نماز صحیحه به خاطر قاعده فراغ، اما طبق نظر بعضی از متأخر المتأخرین مثل فاضل هندی نماز صحیح نیست، چون شک در شرایط داشتی و در شک در شرایط قاعده فراغ جاری نمیشود. الان فعلا قاعده الیقین به عنوان اینکه معنای سوم باشه قاعده فراغ شمالش بشه دیگه، عبارت هم خورای همدیگه میشن اینجا دیگه. بعد مرحوم شیخ میگه لعل، گوی شیخ هم خسته شده بود، میگه شاید یه مقداری بعدن در مورد اصل صحت و فراغ سبخن گفتیم، میگه لعل بعض الکلام لعل بعض الکلام فی ذالک سیجی او فی مسئلت اصالت صحت فی الافعال انشاءالله، اما حاصل الکلام فی هذا المقام. خوب دقت کنید، مرحوم شیخ میگه اگر کسی اعتقاد به یه شیء پیدا کرد، خوب با دقت کنید، در این اعتقادش یا قصور داشت یا تقصیر داشت، یعنی یا کوتاهی کرد یا نه کوتاهی نکرده بود اما شرایط بیشتر از این براش فراهم نبوده. بعد از این که این بنده خدا این کارو انجام داد، اعتقاد سابقش هیچ تأثیری در ترتب اعمال و رفتار نداره. این معناش اینه که یعنی قاعده الیقین اعتقاد سابق و بعد شک ثابت نمیکنه. ها تکلیف من چیه اینجا؟ یه تکلیف اینه که باید به اصول و قواعد دیگه مراجعه کنی. مثلا اگر کسی بگه قاعده فراغ مختص صلاته، میشه تو حج دیگه پیادش کرد؟ اگه شما گفتی قاعده فراغ مختص اجزائه، میشه تو شرایط پیادش کرد؟ میگه آقا همه حرف شیخ تو این پاراگرافی میشه، قاعده الیقین یقین سابقه تو رو ثابت نمی کند. کلش این تکلیف چیه؟ رجوع به اصول و قواعد دیگر. حاصل الکلام فی هذا المقام و هو انه، همانا شأن این است که اذا اعتقد المکلف قصورا او تقصیرا بشیء، بالا بشیء میرسید مانند یقین به طهارت نسبت به نماز در زمان سابق، اذا عبارت کتاب اذا اعتقد المکلف قصورا او تقصيرا بشيء اعتقد بشيء بشيء متعلق اعتقده في زمان موضوعا اینا قید اعتقده. حالا اعتقادش به یه موضوعی بود مثل عدالت زید طهارت او چی حکمن، حالا این اعتقادش از باب اجتهاد خودش بوده یا از باب تقلید رساله عملیه رو خونده اینجوری فهمیده بود. ثم زال اعتقاده بولش مثل من جهت شک، نه که یقینا اعتقادش از بین رفته، که اعتقادش از بین بره لا ينفع اعتقاده السابق فی ترتب آثار معتقد. بالا لا ينفع اعتقاده السابق یعنی به واسطه قاعده الیقین حکم به حدوث اعتقاد و یقین سابق نمی شود، چون معنی اول معنی دومش کدام قبول نشود. عبارت کتاب حکم به حدوث اعتقاد و یقین سابق نمی شود، چون یا کنید معنای اول قاعده الیقین و معنای دوم قاعده الیقین پذیرفته، بل یرجع بعد از زوال الاعتقاد الی ما یقتضیه الاصول بالنسبت الی نفس المعتقد. بالا یقتضیه الاصول مثلا اگر در گذشته یقین به فسق زید داشت و سپس یقین به عدالت او پیدا نمود و بعداً شک در عدالت نمود، تکلیف چه؟ یقین به عدالت که ثابت نمیشه، اصل استثاب چی باید بکنه؟ نقطه بگی بذارید، فسق گذشته را استثاب می نماید، هم نسبت به اعتقاد گذشته باید به اصول و قواعد مراجعه کنی. عبارت کتاب و الال آثار المترتبت علیه، علیه به چی میخوره؟ معتقد سابقا او لاحقا. بالا سابقا مثلا نمازی که پشت سر زید خوانده به خاطر قاعده فراق حکم به صحت آن میشود، ولی نمازهای بعدی را نمیتواند به او اقتدا نماید، بلکه باید عدالت زید را احراز نماید. یه مثال دیگه، یقین به طهارت داشتم نماز خوندم، درسته؟ نمازم تموم شد، فقط قاعده فراغ میگه اون نماز صحیحه، اما نمیتونی با این طهارتی که یقین بهش داشتی وارد نماز چی بشی؟ بعدی بشی. خلاصه این که قاعده الیقین ازش کاری بر نمیاد، تشین شد، چون قاعده الیقین در صدد این بوده است که یقین سابق و ثابت کنه، دلیلی بر اثبات یقین سابق وجود ندارد. نهایتاً با اصول و قواعد دیگه مراجعه میکنیم، نهایتاً در ما نهنفی شاید در بعضی از موارد قاعده فراغ شامل ما بشه، اونم فقط حکم میکنه به صحت عملی که مطابق یقین سابق در گذشته محقق شده است، اما این صحت عمل نه اعتقاد منو تصدیق کرد نه معتقد منو ثابت میکنه. اعتقاد میشه یقین، معتقد میشه چی؟ متیقن. نه حالت نفسانی منو تایید میکنه نه اون متعلق حالت نفسانی من که عدالت زید یا طهارت باشه رو تایید میکنه. الامر الثالث ان شاء الله جلسه بعد، والحمدلله رب